اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، آنچه تقدیمتون شد برنامه برکرانه نور بود. تفسیر آیه 124 سوره مبارکه بقره از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی. سپاسگزارم که همراه ما هستید. همکاران من با برنامه زنده افلاکیان در خدمتتون خواهند بود. با آقای حسن ایدرزاده همراه باشید.
آنگاه که در این غربتکده خاکی نفس کشیدن دشوار شد، از روح خدایی و انفاس قدسی خاک نشینانی مدد بگیریم که به آسمان راه یافتند.
از طبقات آسمانی و رجال الهی اینها هستند،
همانان که در این دنیای خاکی با ما زیستند اما به خاک رضایت ندادند و به افلاک پرکشیدند. افلاکیان.
ای شاهد افلاکی، در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم، تو عشق مرا مانی. در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی. من زمزمه عودم، تو زمزمه پردازی. من سلسله موجم، تو سلسله جنبانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیدنا صل علی محمد و آل محمد. صل علی سیدنا محمد و آل محمد.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
صل علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام و درود خدا بر 14 معصوم، 14 نور پاک و ائمه اطهار علیهم السلام، بر حجت الله علی الحجج حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها.
صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
درود خدا به اونهایی که دست در دست علم و دانش دین گذاشتن و به افلاک سفر کردن تا راهی باز کنن برای من و شما، که ما هم انشالله افلاکی بشیم، بر دانشمندان، بر فقیهان دین، بر بزرگان و اندیشمندان. و با سلام به شما عزیزان و شنوندگان خوب، همراهان همیشگی برنامه افلاکیان.
اصلاح رفتار و منش فردی و اجتماعی با نگاهی به زندگی عالمان دین، روی موج اف ام ردیف 96000 مگاهرتز.
باید بین مردم و خدا علمای دین آشتی بدند، دلال محبت بین خلق و خالق باشند.
به اعتراف آنان که از خرمن حکمتش خوشه چیدند و از جرفای اندیشه‌اش بهره بردند، او دریایی از عظمت، دانش و معنویت بود.
افلاکیان، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
جان پرور چوی گل سرا پوی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبا.
و بله، پنجره برنامه افلاکیان دوشنبه شب دهم آذر ماه 1399 رو باز میکنیم به زندگی و سیره و منش یک عالم بزرگوار، یک مجاهد، یک مبارز، یک اندیشمند، یک فقیه سیاسی و یک کسی که خیلی هامون نامش رو شنیدیم، با سیره و روش ایشون آشناییم. اونایی که دیشب با برنامه افلاکیان همراه بودند بهشون معرفی هم کردیم، اما برای اینکه بیشتر آشنا بشیم بخش بعدی برنامه رو بشنویم.
سر دلبران.
او در حدود سال 1249 در روستایی از توابع زوار گردستان دیده به جهان گشود.
در 14 سالگی به اصفهان و در سال 1272 برای تکمیل معلومات به نجف اشرف رفت و پس از بهره بردن از محضر عالمان بزرگ آن دیار به درجات بالای علمی دست یافت و سپس به اصفهان بازگشت.
وی همزمان با اوجگیری نهضت مشروطه در ایران وارد صحنه سیاست شد و در مقام مجتهدی والا مقام برای نظارت بر قوانین مجلس شورای ملی انتخاب گردید.
مخالفت با قرارداد استعماری 1919 میلادی، اعتراض به کودتای انگلیسی رضاخان و نیز طرح جمهوری رضاخانی از جمله اقدامات آیت الله مدرس در مبارزه با ظالمان بود.
پس از رسیدن رضاخان به پادشاهی، او که سید حسن مدرس را دشمن خود در مجلس می‌دید، مترصد فرصتی بود که بتواند این روحانی آگاه را از سر راه خود بردارد.
سرانجام پس از ناکامی مزدوران او در ترور مدرس، آن عالم مجاهد در 16 مهر 1307 دستگیر شد و به شهرستان خاف و پس از مدتی به کاشمر تبعید شد.
پس از 10 سال تبعید، مأموران رضا شاه وی را مسموم و در حالی که نماز می‌خواند خفه کردند و در 67 سالگی به شهادت رساندند.
گفتنی است به مناسبت شهادت نماینده استوار و دلسوز برای اسلام و وطن، شهید آیت الله سید حسن مدرس در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز 10 آذر روز مجلس نامیده شده است.
دلبرا دلبرا
دلبرا، دست امید من و دامان شما.
دلبرا، دست امید من و دامان شما.
سر ما و قدم سر و خرامان شما. سر ما و قدم سر.
بله، آیت الله شهید سید حسن مدرس، این شخصیت بزرگوار و انقلابی و مجاهد و مبارز و سیاسی که اگرچه سیاسی بود اما سیاست زده نشد و نبود و درس بزرگی به همه اونهایی داد که وارد این عرصه میشن و باید خودشون رو حفظ کنن. پیشنهادهای مختلف و اون تطمیعها، تهدیدها و تمام این تزویرهایی که اطراف سیاستمداران رو معمولاً میگیره، اما یک سیاستمدار متعهد و انقلابی و اسلامی باید حواسش به این تهدیدها و این تطمیعها باشه، مثل آیت الله مدرس که فریفته نشد.
پیامبر داریم که نسبت به حقوق شخصی خودشون با گذشت بودن، نسبت به حقوق نوعی اجتماعی و حقوق الهی نفوذناپذیر بودن و قاطع بودن. به نظرم با اینطوری باشه. من واقعیتش اگه کسی بخواد بدون منطق و بدون دلیل چیزهایی رو به اجتماع نسبت بده یا به نوع افراد، من اینجور جاها میگم نه، نظرتون اشتباهه. اینجور تو بله بخوادم بخواد چیزی بگه، حالا زیاد سخت نمیگیرم بهش.
هر انسانی بایستی جز ملزومات اجتماعی و فردی است، بایستی خطوط قرمزی برای خودش داشته باشه. یعنی بدون خط قرمز نمیتونه زندگی کند، بدون حریم نمیتونه زندگی کنه. حتی گاهی اوقات حریم میشه منزل شخصی، گاهی میشه اتاق، گاهی میشه یک کمد، گاهی میشه جیب افراد و گاهی میشه همون ذهن آدم. یعنی بدون حریم من خودم که اصلا نمیتونم زندگی کنم. ببین، خط قرمزا وقتی رعایت نشه بایستی با قاطعیت برخورد کرد. یا اوقات که آدم مسئولیتی به عهده دارد، یعنی خط قرمز اجتماعی است نه مال خودش.
خب حتما با موضوع امشبمون آشنا شدید، قاطعیت و نفوذناپذیری، به ویژه زمانی که کاری به عهده‌مونه، مسئولیتی بر عهده‌مونه، این ویژگی رو باید حتما داشته باشیم، قاطعیت و نفوذناپذیری. البته توی برنامه در موردش صحبت میکنیم، حد و مرزی داره، بیشتر با این ویژگی آشنا میشیم. اما سوالی که از شما میپرسیم و خواهش میکنیم با همون مشارکت کنید توی برنامه افلاکیان اینه که امروز تو زندگی هامون، توی جامعهمون، حالا هر کسی با توجه به دید خودش، یکی میخواد تو زندگی خودش این سوال رو پاسخ بده، یکی دوست داره توی جامعه جواب بده، امروز توی چه حوزه‌ای قاطعیت در تصمیم گیری رو شما ضروری میدونید؟ این سوال امشب برنامه ریزی، این سوال امشب برنامه افلاکیانه که انشالله بتونیم با برنامه ریزی تا پایان این یک ساعتی که در خدمت شما هستیم به یه نتیجه دست پیدا کنیم. قاطعیت در تصمیم گیری رو شما امروز تو چه حوزه‌ای ضروری میدونید؟ قاطعیت در تصمیم گیری و قاطعیت در رفتار رو در چه حوزه‌ای شما خیلی لازم میدونید که باید این کار انجام بشه؟ بهمون زنگ بزنید 329-10-551 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاهمون هم 30553.
یک شعری حافظ داره که میگه: گفت آسان گیر کارها بر خود که از روی تب، سخت میگیرد جهان بر مردمان سخوش. در امور دنیوی، در اموری که مطمئنن تزاحم هست، مطمئنن کارها به همدیگه برخورد میکنه، مشاجرات پیش میاد، این رو اگه آسان بگیریم دنیا هم بر ما آسان میگیره. اما روی باورهامون، روی بینشمون، جهان بینیمون، مطمئنن در اینجا روی به قول معروف خط قرمزها اگر قاطع باشیم، مطمئنن که به اثرات خوب و به نتایج مطلوبی میرسیم.
قاطعیت یکی در بحث مسائل دینی، مبانی اعتقادی، اینها جایی که بحث دین میاد انسان باید واقعا قاطع محکم باشه. بحث مباحث ناموسی باید قاطعیت داشته باشه، اونجا غیرت داشته باشه و خدمت عرض بشه، و همچنین جایی که احساس میکنه به کسی ظلم میشه اونجا باید قاطع باشه، حرفش محکم با قاطعیت تمام بزنه و مقاومت هم کنه.
خب در مورد حق و حقوق خودش و حق و حقوق دیگران انسان باید قاطع باشه. در مورد مسائل دین و مسائل جامعه باید قاطع باشه. نباید انسان تو مسائلی که مهم هست، هم بالاخره حق جامعه است، هم حق الناس، هم حق الله، به اصطلاح شل باشه و کوتاه بیاد، باید قاطع و محکم باشه.
کجاست آن که وجودش حلاوت قم بود، حضور ساده او افتخار مردم بود؟
کی گفت مؤمن یعنی اونی که هم وزن سلمانه؟ کی گفته؟ کجاست مؤمنین؟ همینایی که ما تو هیئت ها، مسجد ها، تو گریه ها، تو سینه زنی ها، تو پول دادن ها میبینیم، همینا.
افلاکیان، شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 تا 23.
زواره، شهری که 148 سال پیش در آن کودکی چشم به جهان گشود که بعدها تأثیرات عمیق فکری و سیاسی بر جامعه شیعی ایران گذاشت. نام پدرش سید اسماعیل بود و همچون دیگر سادات زواره الاصل طباطبایی بود، اما بعدها شهرتش مدرس شد.
به خاطر اینه که بعد از اینکه از تحصیلاتشون از نجف برگشتن و در اصفهان شروع به درس کردن، از مدرسین خیلی معروف و خوشبیان بودن.
آیت الله سید حسن مدرس، سیاستمدار و روحانی صاحب نامی که با نظر آخوند خراسانی به عنوان مجتهد ناظر بر مصوبات مجلس مشروطه منصوب شد. بعدها نماینده مجلس شد و شاید بیشترین فعالیت سیاسیش معطوف به مخالفت با رضا شاه بود.
وقتی که میرسید به مدرس میگید که آقا شما از من چی میخواد که نمیخواد من شاه بشم؟ اون میگه که من میخوام کتو نباشی.
یه نفری نگذاشت پیش برد کارهای او را تا وقتی کشت.
رهبر فقید و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از مدرس تأثیرات فکری عمیق پذیرفته است.
امام مستقیما از
مدرس تحصیل.
مدرس بیش از همه خصوصیاتش به دیکتاتور ستیزی مشهور بود. از جمله داستان‌های زندگی او در مورد دشمنیش با قلدرها میتوان به واقعی روز رونمایی از مجسمه رضا شاه اشاره کرد.
رضا شاه برای اینکه به نوعی به مدرس گفته باشد بالاخره من موفق شدم، از سر غرور و تکبر رو به مدرس کرد و گفت: مدرس، نظرت راجع به این مجسمه چیست؟ مدرس با لهجه شیرین اصفهانی و همان طنز خاص و نیشدار خود گفت: بله خیلی خوب است، اما حیف که مثل خود شما دروست.
این بود که او بر اساس اعتقادش سردار از جان گذشته در راه خدا شد و اما هرگز در مقابل تکبر شاه مستکبر سر فرود نیاورد.
خدا رو به شهید بزرگوار مدرس رو شاد بکنه، خدا به ما جسارت اینو بده حق بگیم، نترسیم با آنچه که حق است رو بی واهمه و بی لکنت زبان بر زبان بیاریم.
اینجا مسجد هزار ساله زواره است. مدرس پرورش یافته جریان فکری است که بیش از قدمت این مسجد ریشه تاریخی دارد و حالا در دوران معاصر این جریان فکری در انقلاب اسلامی ایران تبلور یافته است. محمد امین رمضانی، زواره.
بیست و دو و پانزده دقیقه شب هست، دوشنبه شب دهم آذر ماه. از شهید سید حسن مدرس در برنامه صحبت میکنیم، این مبارز انقلابی. از زبان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد بیشتر با ایشون آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خدای تبارک و تعالی رو شکر میکنم که توفیق گفتگو در برنامه افلاکیان رو پیدا کردم. شخصیت مورد بحث ما مرحوم آیت الله سید حسن مدرس اعلی الله تعالی مقامه الشریف، از عالمان فرزانه قرن 13 و 14 که در شهر زواره از توابع اصفهان متولد شدند و بعد از مدت زمان کوتاهی که مقدمات تحصیل را نزد پدر و پدر بزرگ آموختن، هجرتی به اصفهان داشتند و از محضر فیض شیخ مرتضی ریزی و مرحوم جهانگیر خان قشقایی استفاده کردند و بعد هم به سامرا و نجف هجرت فرمودند. در نجف هم از محضر بزرگانی مثل میرزای شیرازی، مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه و مرحوم اسد محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین استفاده کردند تا اینکه به درجه عالیه اجتهاد رسیدند و بعد از اون به اصفهان برگشتند و مشغول تدریس شدند. البته ایشون در دوران حیات شریفشون چندین هجرت دیگر هم داشتند، از اصفهان به تهران و از اون به مشهد و گاهی در اثر تبعید شدن به شهرهای دیگر مثل کاشمر و یا مجدد به تهران هم رفت و آمد داشتند. در طول دوران حیات شریفشون اهل فعالیت‌های سیاسی بودند. مرحوم استاد حسن مدرس همون جور که به عنوان وکیل مجلس و نماینده مجلس و در مقطع کوتاهی به عنوان رئیس و یا نائب رئیس مجلس شورا بودند، اهل فعالیت‌های سیاسی بودند. ایشون سیاست رو جدای از دیانت و دیانت رو جدای از سیاست نمیدونستن. همون جمله معروفی که از ایشون نقل است که دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست. خب چون سیاست رو از روی دین مداری و عمل به وظیفه به عنوان یک وظیفه میدونستن، بسیار هم قاطع و محکم و نفوذناپذیر در مسائل سیاسی وارد می شدن و در مقابل اعوجاجات و انحرافات سیاسی حکام می ایستادن. حکایت های مختلفی از تقابل ایشون با رضا شاه نقل است، چه در ایامی که در مجلس شورا بودند و چه در ایام دیگری که یا تبعید بودند یا به حسب ظاهر مسئولیتی دستشون نبود، با استیضاح کردن، با سوال کردن، با مقاومت کردن در مقابل هر امری که احساس میکردن ضربه ای به شریعت غراء نبوی وارد کنه می ایستادن. در جنگ جهانی اول هم که نیروهای ایرانی و دولت ایران رسما اعلام بیطرفی کردن، ایشون هیئتی رو تشکیل دادن که در مقابل حمله روس و انگلیس به ایران بایستن و می‌فرمودن ما نباید اجازه بدیم اگر کسانی با هم درگیر هستن آسیب و صدمه‌ای رو به مملکت ما و کشور ما و مردم ما وارد کنن. اگرچه ایران طرف جنگ نیست اما چون محل وقوع جنگ هست ما هم باید از تمامیت ارضی خودمون دفاع کنیم و اجازه ندیم که در اثر این تقابل و درگیری بین کشورها آسیبی متوجه مملکت ما بشه. عرق ملی ایشون و دفاع از وطن براشون یکی از اولویت ها بود و تا کبر سن و اواخر عمر شریفشون همین امر مهم رو ترک نمی فرمودن تا جایی که مجبور به تبعید ایشون می شدن که ایشون رو در یک نقطه دوردستی نگه دارن تا از اون غیرت دینی و غیرت ملی که دارن حکام و سلاطین در امان بمانن تا اون مسائل خودشون رو بتونن راحت تر پیش ببرن. قصه معروفی هم که کمکی از ناحیه کشور انگلیس به ایشون شد و ایشون نپذیرفت حکایت از همین غیرت دینی ایشون و تعصبی که نسبت به مملکت خودشون داشتن. در آخر تبعید شدن و در تبعید هم مظلومانه در کاشمر از دنیا رفتن که حدود 7 سال تحت نظر مأموران بودند و بعد هم به طرز مشکوکی در 10 آذر 1316 برابر با 27 ماه مبارک رمضان در واقع به شهادت رسیدن. قبر مرحوم مدرس رضوان الله تعالی علیه یکی از آرامگاه هایی است که محل تردد شیعیان و مخلصانی است که به این عالم فرزانه ارادت داشتند. اخیراً در حوزه علمیه قم هم حوزه‌ای به نام ایشون نامگذاری شده تا یاد این شخصیت مبارز و مقاوم بیشتر در ذهن ما زنده بماند و بتوانیم از سیره این رادمرد الهی و این شخصیت اثرگذار و شخصیت الگو در زندگی خودمون استفاده کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
برای شما در زندگی آنها اسوه حسنه و سرمشق نیکویی بود برای کسانی که امید به خدا و روز قیامت دارند.
یکی از علما اخلاق میگه آیا پوست‌ها را پاک نگه داشتن و مغز را آلوده کردن درسته؟
توی جیب من 5 تومانی بود، 4 تومان دادن به خانواده که اینا نهاری چیزی مثلا درست بکنه.
خانواده آیت الله عظمای حکیم سید محسن بالای 60-70 تا شهید دادن.
علامه طبرسی رضوان الله علیه صاحب تفسیر مجمع البیان این حدیث رو ایشون نقل کردن.
از آیت الله عظما عراقی سوال کردن.
مرحوم محدث نوری استاد محدث قومی اشخباس قومی صاحب وفاتی.
تا قبل از مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه فقها نظر مبارکشون این بود.
ای مثل دریا بیکران.
معرفی سیره علما از رادیو معارف در برنامه افلاکیان.
افلاکیان
نابی و روشن همچو بارون.
بله عزیزان شنونده، از برنامه افلاکیان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما امشب پرسیدیم با توجه به موضوع برنامه‌مون که قاطعیت و نفوذ ناپذیری هست و از ویژگی های برجسته شهید آیت الله سید حسن مدرس همین ویژگی است، یعنی قاطعیت و نفوذ ناپذیری، ما هم تو زندگیمون باید این ویژگی و اخلاق رو داشته باشیم. اما تو زندگی هامون، توی جامعهمون، حالا هر کسی عرض کردم به با توجه به خودش هر جوری که خودش دوست داره بهمون بگه، امروز تو زندگی توی جامعهمون توی چه حوزه‌ای قاطعیت در تصمیم گیری و رفتار رو شما ضروری میدونید؟ این رو به ما بگید با 329-10-551 تماس بگیرید و پیش شماره 025 رو هم اولش بگیرید. 30553 هم سامانه پیام کوتاه ماست. ۹۱۷-۳۱-۸۰ گفته قاطعیت در رهبری لازمه ی هر کسیه که مسئولیتی بر عهده داره. خانم ارجمندی از شوشتر هم گفتند باید در استکبار ستیزی قاطعیت داشت. واقعا همینه، هر جای ما جلوی استکبار یه مقداری کوتاه اومدیم ضربش رو خوردیم. آقا مهدی غفوری هم قاطعیت رو در حوزه عدالت و قضاوت ضروری میدونن. آقای داوود رحیمی گفتن هر دستوری که از طرف رهبری ابلاغ میشه باید با قاطعیت تمام اجرا بشه. من خیلی با این حرفت موافقم آقای رحیمی، مخصوصا این پیام اخیری که رهبر معظم انقلاب در شهادت نامردانه شهید فخری زاده، پیامی که رهبر معظم انقلاب گفتن و تأکید کردن که باید این عاملان و آمران این جنایت به مجازات برسن. انشالله امیدواریم این دستور با قاطعیت پیگیری بشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما همکاران بزرگوارم، همینطور سلام و عرض ادب دارم حضور همه شما هموطنان عزیزی که از رادیو معارف صحبتهای بنده نسیم دشتی کیا گزارشگر صدای مرکز کرمانشاه رو میشنوید. انشاءالله در هر کجا که هستید و با ما همراه شدید سلامت و سعادتمند باشید. در این بخش گزارشی صحبتهای همشهریان عزیزمون رو میشنویم در مورد موضوع برنامه. لطفاً با ما همراه باشید. به شما سلام عرض میکنم، خدا قوت.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنونده های عزیز.
سلام، شما هم خسته نباشید.
سلامت باشید انشاءالله. به نظر شما رفتار قاطعانه به چه نوع رفتاری میگیم؟
به نظر من رفتار قاطعانه به رفتاری گفته میشه که مصمم باشید، پای اون تصمیمی، اون خواسته‌ای که دارید مصمم و استوار باشی.
رفتار قاطعانه رفتاریه که احساس در اون دخیل نداره و انسان با عقل و منطق در مورد یه مسئله تصمیم میگیره و اعمال نظر میکنه.
خود شما معمولا در مقابل مسائل روز یا در برخورد با دیگران سعی میکنید قاطعانه برخورد بکنید یا انعطاف داشته باشید؟
این بستگی داره به اون موضوع و اون شرایطی که قرار داری. من بعضی مواقع بوده خیلی قاطعانه برخورد کردم ولی بعضی مواقع انعطاف داشتم.
بستگی داره اون مسئله چی باشه. بعضی مسئله ها هستن باید واقعا در موردش قاطع بود، مثلا در مورد تربیت بچه ها، در مورد مسائل اعتقادی، اینا مسائلی هستن که باید در موردشون قاطع بود در مقابل نظرات دیگران.
شما تا حالا نمونه دیدید یا شنیدید که در مورد قاطعیت یک شخص در برخورد با استکبار باشه؟
بله، بخصوص تو جامعه و کشور ما ایران هست عزیزان کسانی که در برابر ظلم قاطعانه ایستادگی کردن و خدا رو شکر به نتیجه خوبی هم رسیدن. نمونه بارزش مردم عزیز ایران که با وجود این همه تحریمی که هست مقابل استکبار ایستادند و مقاومت میکنن.
همین نمونهش مردم خودمان، مردم ایران در مقابل هجمه‌های دشمنان چطور قاطعانه جواب دندانشکنی بهشان میدن و عزم راسخ خودشان رو نشان میدن. در طول تاریخ هم همینطور بوده، مثل رفتاری که امامان ما داشتن در مقابل زورگوها و جبارای اون زمان که خواستن در مقابل دین ایستادگی کنن، ولی امامان با وجود سختی های بسیاری که در مقابلشان بوده ولی رفتار قاطعانه ای داشتن و هرگز سر فرود نیاوردن در مقابل اونا.
در نهایت فکر میکنید که نتیجه رفتار قاطعانه در مقابل استکبار چیه؟
به نظر من نتیجه قاطعانه در برابر استکبار پیروزیه.
قطعا اگه ما در مقابل استکبار قاطعیت داشته باشیم اونام در مقابل این قاطعیت ما عقب نشینی میکنن.
سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده هم، بسیار ممنونم. امیدوارم سلامت و تندرست باشید، خدا نگهدار.
میتونی پرنده باشی برسی به آسمونو هم نفس با چشم بود بشکفی تو باب دریا.
گزافه نیست، حرف حرف دل است. برای نیکو زیستن آدمی مثل شما را جستجو می کنم، کسی که زنجیر هوای نفس را گسسته باشد و کامیابی های دنیا خدا را از یاد او نبرد.
میتونی چه چشمه باشی، رنگ آسمون بپوشی، میشه حتی